در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم. یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
یه صبح دیگه یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره.
داختاب سلام که باز می شود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمی باید خفت، چشم بکشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
ای روی تو آرزوی دیرینه ما، جز مهر تو نیست در دل و سینه ما. از صیقل آدمی زداییم درون، تا عکس رخت فتد در آینه ما. سلام، صبح شما بخیر خانم ها آقایان، خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز یک شنبه 19 شهریور ماه 1402. امروزتون رو چطور آغاز کردید؟ انشالله که صبحتون با خوبی، خوشی، با آرامش آغاز شده باشه، با آرامش چشم باز کرده باشید و اگر از خانه خارج شده اید انشالله که با آرامش این مسیر رو طی کنید. هنوز خلوت هست، خنک هست هوا، این فرصت رو مغتنم میشمریم و انشالله با آرامش محل کار میرسیم. ما هم خوشحالیم که امروز هم یک فرصت دیگه ای نصیب ما شد تا با یه صبح گفتگوی دیگه در خدمت شما باشیم. امروز هم قراره با موضوعات مختلف و متنوعی در خدمت شما باشیم. تا انتهای برنامه حتما با ما همراهی بفرمایید. حوالی 8:25 دقیقه که خدمت شما هستیم، موضوعات مختلفی که تقدیم حضورتون میکنیم حتما همراهی کنید، ابراز نظر بفرمایید، قانع شدن یا نشدنتون و به هر حال اینکه درباره چه موضوعاتی هم حتی صحبت کنیم با ما در میون بگذارید. اگر نقدی، انتقادی، پیشنهادی هست اون رو هم با ما در میون بگذارید تا در برنامه مطرح کنیم. اگر موضوعی هم به ذهنتون میرسه اون رو هم با ما به اشتراک بگذارید. معضلی، مشکلی هست تا در برنامه به عنوان یک موضوع مطرح کنیم، از مسئولان براش پاسخ بگیریم. پس حتما همراه ما باشید تا انتهای صبح گفتگوی امروز. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ما هست که میتونید برای ما پیامک بفرستید حین برنامه و دو شماره تلفن هم داریم که میتونید روی خط ارتباطی بیایید و حاضر باشید. ۲۲۶۵، ۲۲۸۵ و ۲۷۸۶۱۰۳۵. در کنار این سه شماره شما میتونید از برنامه کاربردی ایران صدا هم استفاده بفرمایید و برنامه ها رو بشنوید، دریافت کنید و صد البته در انتها ۱۶۲ شماره نماشنای روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیار شماست برای تماس و ارتباط بین ما و شما.
دل به کس ندارمه نبا تو دل به کس بدی تو دیری و سه عاشقی اسیر بیقراری و تو چشم سار دیمهی مکاوی آسماری و هم ستین دلومی هم آرمون
۶:39 هست. خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز و میهمان ارجمند گفتگوی اول امروزمون در صبح گفتگو سرکار خانم دکتر صدیق صنعتگر، مدیریت محترم تعاملات اداره امور خانواده، عفاف و حجاب ستاد امر معروف و نهی از منکر کشور. خانم صنعتگر سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. جناب آقای دکتر هاشمی، من خواهش بکنم به من نفرمایید دکتر، من دکترا ندارم.
ممنونم که همراه ما هستید. ما به همراهی شما میخواییم یکی از موضوعات فرهنگی کشور رو به اشتراک بگذاریم. با شنونده ها با هم درباره موضوعات مختلف بررسی میکنیم، از جمله یکی از موضوعات فرهنگی کشور که حجاب هستش. در کنار سوالاتی که مطرح میشه، یکی از شاید اساسی ترین سوالات، سوالاتی هستش که در حوزه فرهنگ مطرح میشه. ما با کارشناسان مختلف تو این حوزه، صاحب نظران مختلف در این حوزه وقتی گفتگو میکردیم، مؤلفه های مختلف رو بر این موضوع مؤثر میدونستن. هم مسئله قانون رو مطرح میکردن بزرگواران کارشناسان، هم مسئله فرهنگ رو مطرح میکردن. اولین سوال این هستش که ما به چه شکل به این موضوع نگاه کنیم تا بعد بریم سراغ سوالات بعدی. این که ما آیا باید از ابزار قانون به عنوان یک مؤلفه مؤثر استفاده کنیم و کمک بگیریم، یا خیر بحث فرهنگی هست، بریم سراغ فرهنگ سازی، بریم سراغ نقصان هایی که تو این مدت سیاست گذاران یا مدیران اجرایی فرهنگی کشور ما انجام دادن.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام، عرض تسلیت دارم به مناسبت اربعین حسینی و دهه آخر ماه صفر. ببینید، اینجوری اجازه بدید عرضم رو شروع بکنم که با توجه به اینکه اصل مسئله عفاف و حجاب از مقوله امور فرهنگی است، حضرت عالی هم فرمایش کردید، ولی جایی بسی تأمله که چرا دشمن به صورت کاملا برنامه ریزی شده و با استفاده از تمامی ابزارهای موجود خصوصا در حوزه رسانه و سایبری در یک تهاجم فرهنگی به تخریب چهره فرهنگ عفاف و حجاب پرداخته؟ واقعا باید ببینیم علت چیه. اجازه بدید برای روشن شدن مسئله من یک تعریف کوچولوی از عفاف و حجاب داشته باشم. با یک نگاه اجمالی به قانون طلایی اعتدال میشه گفتش عفت در کنار شجاعت و حکمت از پایه‌های بنیادین و اساسی فضایل اخلاقیه. عفت حد اعتدال غریزه شهوته، یعنی جلوگیری از افراط و تفریط، که قطعا افراط تفریط میاره و بالعکس. یعنی چی؟ یعنی حجاب یک امریست فرهنگی برای اجتماع، نه در خانه. ولی قطعا ضمانت اجرا میخواد. محدودیت جاذبه های جنسیتی است برای آزادی اونها در خونه، که اگر به افراد به این غریزه پرداخته بشه، جایگاه انسانی انسان به شدت آسیب میبینه. ممکنه شنوندگان بزرگوار شما بفرمایید چگونه، چرا همچین اتفاق رقم میخوره؟ چون این بعد غریزی که باید ناظر به هدف خلقت از اون بهره جست، به دلیل اینکه به صورت یک آتش روحی در میاد، به عبارتی قناعت پذیر نیست، ممکنه زمینه ساز یک تمنای کاذب بشه و در نتیجه چنان انسان رو در خودش غرق بکنه که اثری از بروز و ظهور استعدادهای انسانی رو نبینی و در حقیقت انسان رو به درجه ازل کل انعام برسونه. و البته از یه طرف دیگه هم باید بهش پرداخت. تفرید و سرکوب کردن این غریزه میتونه موجب سرخوردگی باشه که شاید در ابتدا خیلی اثرات مشهودی رو ازش نبینیم، ولی در بلند مدت زندگی فرد، کانون خانواده را دچار مشکل میکنه که شاید بشود گفت یکی از دلایل طلاقهای عاطفی همین مسئله است. ممکن این سوال مطرح بشه، عفت یعنی واقعا حجاب؟ خیر، عفت اقسام مختلفی داره. عفت شنیداری داریم، عفت دیداری، رفتاری، عفت در پوشش حدش میشه حجاب. پس به نظر رعایت تمامی اقسام عفت ضروریه. من عرض کردم ابتدای عرضم که دشمن اومد با صرف هزینه بالای مالی و به کارگیری نیروی انسانی به این مسئله پرداخت. واقعا چرا دشمن همچین کاری میکنه؟ متاسفانه شنوندگان شما این عرض من رو تایید خواهند کرد که این روزها شاهدیم که مسئله بدپوششی به عنوان گسترده ترین نماد هنجار شکن هم جمهوریت و هم اسلامیت نظام رو نشانه گرفته و عدم رعایت حد پوشش به یکی از معضلات اصلی کشور تبدیل شده که ضمن آسیب‌های متعددی رو که برای خانواده و اجتماع ایجاد کرده، نزاع، درگیری کلامی و رفتاری در سطح اجتماع متاسفانه افزایش پیدا کرده و از اون طرف دشمن با تبلیغات گسترده این قانون شکنی اجتماعی رو به عنوان اعتراض مدنی معرفی میکنه و به اسم دفاع از آزادی پوشش به عنوان یک حق برای یک خانوم، خیلی شعار زیبایی است، هویت حقیقی و شخصیت انسانی زن و به تبع استحکام خانواده و به عبارتی از بین بردن عشق رو و سلامت اجتماع رو در معرض خطر جدی قرار داده. ممکنه شما بفهمید خب تا اینجا فقط آسیب شناسی بود، راه حل هم داره. حضرت آقا بسیار زیبا نقشه رو مشخص کردن، فرمودن جهاد طبیعی. دومین نکته‌ای که اشاره کردن، ایشون فرمودن دشمن برنامه داره، با برنامه ورود کنید. یه جمله دیگه ایشون فرمودن ناظر به افرادی که حالا یا مکشفن یا بد پوششن، گفتن اگر اینهایی که این کار رو میکنن بدانن چه کسی پشت این کاره، انجام نمیدن، برمیگردن. در حقیقت نقشه راه رو حضرت آقا برای مدیران و متولیان فرهنگی مشخص کردن. مدیران دقت کردید حضرت آقا چه فرمودند؟ ایشون فرمودند شما باید تحصیل فناوری متقن منطبق بر خرد و عقلانیت داشته باشید که چه اتفاق رقم بخوره، به جهتی که در این فناوری بتونید جوانهای این سرزمین رو برگردونید به باورها و فرهنگ اصیل ایران اسلامی. ولی متاسفانه ظاهرن خیلی مدیران ما توجه نمی کنن به فحوای کلام حضرت آقا. نکته بعدی که لازم بهش توجه بکنیم این که دشمن واقعا چطور تونست دهه هشتادی های ما و بعضن دهه نودی های ما رو به کف خیابون بیاره. با کمال تأسف در کمکاری مدیران فرهنگی که حضرت عالی هم بهش اشاره کردید و قفلت خانواده، اینجا از خانواده ها یه گلهی بکنیم. دشمن تونست در اتاق فکر خودش چی کار بکنه؟ اومد یک بررسی و شناسایی نیازها و هیجانات و لذتهای به حق طبیعی نسل جوان رو در آورد و استفاده کرد از یک بستری که حاصل از یک فکر اجتماعی بود و در خلاء توجه به این هیجانات و عدم توجه به لزوم ارضای اونها از سمت خانواده و اجتماع، جوانان پاک این سرزمین رو به خیابون کشون. آمار نشون میده با بعض از این جوانها و نوجوانها که صحبت کردن اصلا نمیدونستن چرا اومدن کف خیابون. حالا واقعا چیکار کنیم؟ دست و دست بگذاریم، حسرت بخوریم و بگیم دیگه نوجوانهای ما و جوانهای ما دست رفتند، در حالی که حضرت آقا مدام دارن میگن ایمان و امید، روحی امیدواری ایشون واقعا بسیار زیباست و به ما امید میده. اگر قراره کاری انجام بشود چیکار کنیم؟ باز خانواده های ما تربیت رو به مدرسه و اجتماع بسپرند؟ متاسفانه این اتفاق میبینیم که داره رقم میخوره. مسئولین فرهنگی به جای توجه به تربیت که اولویت یه جامعه رشیده، فقط برگزاری کنسرت و نمایشگاه و غیره بشن. قطعاً عرض من بی توجه به این قسم موارد نیست، بلکه توجه به اصل تربیت و لزوم بسترسازی و مانع زدایی برای محقق شدنشه. که اجازه بدید به علت زیر وقت شما من فقط به چند مورد خیلی مهمش توجه اکتفا بکنم. حضرت آقا، من کلمات رو ایزاره با تو معنی اجازه بدید بخونم. دقت کنیم ببینیم حضرت آقا چقدر فرمایشات زیبایی دارن در این حوزه. ایشون در یک سخنرانی مورخ 29 دی 82 میفرمایند از جمله کارهای بسیار لازم بست فلسفه است، البته با مبانی مستحکم و ادبیات خوب و جذاب. و در یک سخنرانی دیگه مورخ 23 11 91 فرمایش میکنند یک مسئله نوشتن کتاب فلسفی برای کودکان است که غربی ها دارن این کار را می کنند. واقعا فلسفه است لیکن باب کودکانه. ما به اینجور کتابی احتیاج داریم. چرا؟ بچه های ما ذهنشان دارد فلسفی می شود. سال 91 حضرت آقا این فرمایش رو می کنند. خوشبختانه حرکت جامعه و نظام موجب شده که ذهنها عقلانیت پیدا کند. جوانهای ما واقعا سوال می کنند. این را باید مبارک دانست، منتها باید جوابگویی داشته باشیم. اجازه بدید من سوال بپرسم، آیا واقعا الان شما می بینید که ما کرسی های آزاداندیشی به این گونه در اجتماعمون، در مدارسمون، در دانشگاهمون داشته باشیم؟ یا فقط در زمان انتخابات که می شود یک بلندگویی می گذاریم بدون حضور فردی پاسخگو و فقط فریادهای نوجوان و جوان رو در بسیاری از صحبتهایی که هیچ شروع و پایانی ندارد بشنویم؟ یه خواهش بکنیم از پژوهشگاه‌هامون، از پژوهشکده‌هامون، از مؤلفین بزرگوارمون، بگیم آیا در فلسفه حیات و خلقت، آیا در فلسفه احکام و اخلاق آیا پژوهش کردید؟ نمیخوام عرض بکنم کاری نشده است که حتما خلاف واقع عرض من، ولی متاسفانه اونقدر کاری هم که شده آیا اثرسنجی شده؟ آیا آسیب شناسی شده؟ آیا اصلا معرفی شده برای استفاده؟ اشکال کار کجاست؟ به قول حضرت آقا که میفرمایند بسیار کارهای خوبی انجام میشه ولی خروجش توی میدان دیده نمیشود، یعنی ما اثرگذار نیستیم. دومین مسئله که باید بهش پرداخت و بسیار بسیار مهمه، توجه به نیازهای عاطفی و هیجانات و لذتهای نوجوان و جوانه. که حالا این کجا باید تأمین بشه؟ در بستر خانواده، که دشمن نتونه از خلأ دستیابی نوجوان و جوان به اون استفاده بکنه و با انحراف کشوندن مسیر برای حصول این هیجانات اونها رو تبدیل به رفتار هنجار شکنانه بکنه و از این ظرفیت استفاده بکنه برای ضربه به جوانان این مملکت. اجازه بدید آخرین عرضم بشود یک خواهش و توصیه به والدین. والدین بزرگواری که مدام نگران تأثیر پذیری اخلاقی فرزندانتون هستید، معمولا تو مشاوره هایی که بزرگواران میخوان اینه، چه کار کنم فرزند من اخلاق خانواده رو داشته باشه؟ ما در خانواده حرفای نازیبا نمیزنیم، ادبیاتمون خوبه، احترام رو حفظ میکنیم، ولی فرزند ما این گونه نیست. به این والدین باید عرض بکنیم اگر رابطه نوجوان و جوان با خانواده مستحکم بشود، یعنی چی؟ یعنی جوان من دچار خلأ عاطفی نشود. در چه ساختاری؟ بگذاریم جوانمون شنیده بشود. تا حرف زد توصیه نکنیم. توصیه به جای خودش بسیار زیباست. اول بشنویم. اگر دختر خانومه بشود مرکز توجه، اگر آقا پسره بشه نقطه مشورت و احترام، و به جای اینکه انگ بزنیم تو لجبازی، تو خود مختاری، با کسب مهارتی که من والد، من والدین، مای والدین باید در حقیقت برای خودمون پیدا بکنیم، استقلال یابی فرزندمون رو به بهترین شکل شکوفا بکنیم و محیط خانواده بشود نزدیکترین بستر برای رسیدن نوجوان و جوان به هیجانات و لذت‌هاش، که اگر این اتفاق رقم بخوره نه تنها او اثر کمی رو از اجتماع خواهد گرفت که او اثر گذار می شود، او موج ایجاد خواهد کرد، نه در موجی که دشمن میاد در هیاهو و قوقا به پا می کنه جوون من هضم نمی شه و بعد ما نگران نمی شیم که الان دیگر نمی شود کاری کرد. پس بیاییم دست به دست هم بدیم. من خانواده وظیفه خودم رو انجام بدم، همه مسئولیت رو نگذارم رو دوش مدرسه و اجتماع. من مسئول فرهنگی بدانم موظفم برای ساختار سازی، موظفم کار فرهنگی بکنم، ولی حواسم باشه اگر کار فرهنگی انجام بدهم ولی ضمانت اجرا نباشد، مطمئن باشیم نمیتونیم این رو به عنوان یک فرهنگ ایجاد بکنیم.
سپاسگزارم از شما، متشکرم سرکار خانم صنعتگر، ممنونم از توضیحاتی که بیان فرمودید. امیدواریم که مدیران ما، مدیران فرهنگی ما به ویژه، هم به وظایف خودشون آشنا باشن، هم به ریزکاری‌های امر فرهنگ آشنا باشن و بدونن دارن چه کارهایی رو انجام میدن، چون تو حوزه فرهنگ هر قدمی که امروز برمی‌داریم، هر قدمی که برمی‌داریم در آینده تبدیل به یک بنای بزرگی میشه که یا میتونه این بنا کج باشه و ناراست، یا اینکه میتونه بنایی باشه مستحکم و بسیار زیبا. در یک جاهایی هم میبینیم که حالا فلسفه و جامعه شناسی غربی رو خیلی ها بهش ایراد میگیرن، اما دورکیم توی یک ضمانت های اجرا میاد وجدان اجتماعی رو درگیر میکنه، میگه که باید حتما ضمانت اجتماعی، وجدان اجتماعی بیاد به عنوان ضمانت های مسائل فرهنگی، امر فرهنگ، امر اخلاق. سپاسگزارم، متشکریم از همراهی شما. آرزوی سلامتی داریم، آرزوی موفقیت داریم و حتما از شما وعده میگیریم که در صحبت‌های آینده حتما همراه ما باشید.
سلامت باشید، بزرگواری در پناه هست.
پیروز باشید، صبح شما بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدارت.
شش و پنجاه و شش دقیقه هست. متشکرم که همراه ما هستید. میخوایم بریم سراغ اجتماع، بریم به سطح خیابونها همراه بشیم، ببینیم که چه موضوعاتی میتونه تو حوزه فرهنگ اجتماعی ما مؤثر باشه. درباره جوانان صحبت کردیم، درباره فرهنگ و حجاب و عفاف صحبت کردیم، ببینیم توی حوزه رانندگی چه اقداماتی باید صورت بگیره. توی خبرها داشتیم که یه توصیه مهم شده بود، رانندگان فوراً جریمه های خودرو را چک کنند. هم صحبت میشیم با جناب سرهنگ محمد رزاقی، معاونت محترم عملیات پلیس راهور تهران بزرگ. جناب سرهنگ سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب هاشمی عرض سلام دارم خدمتتون، صبحتون بخیر، همچنین خدمت مردم عزیزمون شنوندگان محترم عرض سلام دارم در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. درباره این توصیه میخوایم صحبت کنیم و اصل خبر رو از شما جویا بشیم. جناب سرهنگ بفرمایید.
در اون موردی که فرمودید، خب اطلاع از میزان خلافی وسیله نقلیه و تخلفاتی که خب راننده مرتکب میشه، میبایستی راننده‌ای که خب حواسش هست به این امورات همیشه از صورت وضعیت خلافیش مطلع باشه و نسبت به اونایی که مرتکب نشده بخواد اعتراض کنه یا اونایی که مرتکب شده نسبت به پرداختش اقدام میکنه. توصیه همیشگی ما همیشه همین بوده، برابر قانونم به این صورت باشه، میزان خلافی به یه مبلغی برسه مشمول بند 8 قانون رسیدگی به تخلفات میشه و نقلیه توقیف میشه. به خاطر هم بیشتر تاکید میشه که رانندگان محترم از میزان خلافیشون مطلع باشن که به اونجا نرسه، اگه اعتراضی دارن اقدام کنن و گردن نسبت به پرداختش به موقع اقدام لازم داشته باشن.
متشکرم از شما. یک سوالی پیش میاد، معمولا الان دیگه تخلفات به هر شکل ممکن از طریق پیامک به راننده یا صاحب خودرو ابلاغ میشه اگر اشتباه نکنم، و کاش میشد مثل بانک ها، حتی میدونی پرهزینه است، صرفا یک پیشنهاد میخوایم با شما به راستی آزمایی بگذاریمش، کاش میشد مثل بانک ها یه مانده جریمه هم اعلام بشه. شدنی هست؟
ببینید جناب هاشمی، این موضوع هست. الان اعمال قانون توسط سامانه پیامکی ابتداعا یه پیامکی ارسال میشه به عنوان پیامک لحظه‌ای در زمان ارتکاب تخلف.
بله.
بعد که قطعی میشه، یعنی این تایید میشه این تخلف، مجدد پیامکی ارسال میشه مبنی بر اینکه میزان خلافی اینقدر، تخلفی که مرتکب شدن و شناسه پرداخت و سایر مشخصات زمان و مکان اعلام میشه. منتها خب بعضی از رانندگان عزیز وقتی نقلیه‌شون رو خرید و فروش کردن بدون اینکه مراجعه کنن برای انتقال سند یا شماره موبایلی که ما ازشون داریم تو سامانه، خودشون عوض کردن تو سالهای متمادی که ازش گذشته و این پیامک به دستشون نمیرسه. اینجور مواقع تاکید میشه که حتما این کار انجام بدن. در اصل پیشنهاد شما بله، این میشه این اتفاق بیفته و اتفاق خوبی است، حتما به عنوان پیشنهاد بررسی میشه، ارسال میشه اون قسمتایی که این کار رو باید انجام بدن، انشالله به نتیجه برسیم.
یه موردی که برای خود من اتفاق افتاد، من از استودیو خارج شده بودم و اون روز هم با ماشین سازمان برگشته بودم منزل، حوالی کاری هم نداشتیم، از قضا جز روزهای تعطیل ما بود. ما ساعت مثلا 10 رسیدیم خونه، جناب سرهنگ ساعت 11 برای من اسمسی اومد که در تاریخ همون روز شما 12:45 شما یادم نیست مورد تخلف چه بود، در محل غیر مجاز پارک کردید یا همچین چیزی و مورد حالا تخلف اعلام شد و پیامش شد که مشمول جریمه شدید. اینا ساعت 11 بود، برای 12:45 همون روز ما اعمال قانون شده بود. من بلا فاصله همون رو با 110 در میون گذاشتم، یعنی به خاطر اینکه مستندسازی هم بشه همون موقع با 110 در میون گذاشتم، گفتم که الان ساعت 10 صبح 11 11 صبح هست من با شما تماس میگیرم، الان پیامک برام اومده به ساعت 12:45 امروز. این چطور ممکن هستش؟ من ماشینی که منزل هست و همچین اتفاقی نیفتاده و اصلا اون روز ماشین از منزل خارج نشد، این موردها رو چطور باید اس